لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. فرض کردیم که برای رسیدن به رأی مختار در مسئله جواز یا عدم جواز نقل به معنا، همچنین وقوع و عدم وقوع این پدیده، چون میدونید حالا ممکنه ما در نهایت ثابت کنیم همچنین کاری جایز نبوده، ولی ممکنه شده باشه که الان ما با همچون پدیده‌ای مواجهیم. چه کار باید کرد؟ چه تدبیری باید اندیشید؟ خب دیروز در سه شماره عرض می‌کردیم که به نظر ما با توجه به اینکه شریعت جامع جهانی جاودانه است، وضعیت‌های حاکم بر فضای اون زمان، گستردگی سوال‌ها، نبود فرهنگ کتابت مثل امروز و یه سری مؤلفه‌های دیگه که میتونید دوستان فرصت بیشتری کسب کنه اضافه کنه، اینه که راه این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات معصومین علیهم صلوات الله خواسته باشن نقل به عین الفاظ رو توصیه کرده باشن یا الزام کرده باشن، این باعث محرومیت به ویژه مردمان عصر حضور میشد، چون اطلاعات مردم اون زمان از معارف دین به خصوص زمان صادقین، ما بیشتر دوستان باید بار رو این زمان ببندیم، چون روایات ما از بیشتر صادقینه و طبیعتاً باید ببینیم اینجا چه وضعیتی حاکم شده. اگر حضرات میخواستن اون برنامه رو اجرا کنند، عملا خیلی محروم میشدن. لذا حکمت که نشأت میگیره از عقل، اقتضا میکنه که ائمه نقل به معنا رو تجویز فرموده باشن، منتها با مدیریت صحیح، با کنترل دقیق، نه از اون سنخی که برخی از بزرگان فرمودن مثل مجلسی، یا گاهی تو این روزنامه ها اخیراً بعضی ها می نویسن که نقل به معنا شده و چون شرایط داشته اشکال نداره. کسی می باست این کار رو بکنه که آگاه به همه ریزکاری های زبان باشه، خب این که مدیریت نشد که. بالاخره هر که از راه میرسه میگه انم جز به همونایی هستم که همه ریزکاری ها رو میدونم. تازه پس از این که تعهد رو ما محفوظ بگیریم، خود این هم هست که این روات بعضا اون تعهد هم نداشتن. نه، باید از یه سنخ مدیریت جدیدی ما فکر کنیم. ببینید، لذا نکته چهارم که درس امروزه همینه که ببینیم از طرف حضرات معصومین علیهم صلوات الله مدیریتی صورت گرفته یا نه، و اگر گرفته مثلا شواهدی براش بیاریم که از کلیگویی هم و از حدس و گمان هم بیان بیرون. ببینید دوستان، لذا نکته چهارم همینه. ما فکر میکنیم همون حکمتی که اقتضا کرد پیامبر تدبیری بیندیشند که قرآن محفوظ بماند. اعتقاد ما اینه، همونطور که بزرگان ما و محققین ما، نه بعضی از محدثین ما، فرق میکنه، همونطور که بزرگانی محققین ما مثل شیخ مفید، سید مرتضی و بزرگان از اون دوران تا میاد دوران اخیر، بزرگانی چه از مفسرینمون چه از فقهامون مثل مرحوم آقای خویی، خب اینا ببینید معتقد هستن که قرآن نه یک کلمه کم شده نه یک کلمه زیاد شده، محفوظ مانده، ترتیب محفوظ مانده، اونم به تدبیر پیامبر، ولو ممکنه اون تدبیر نبوی بعد از پیامبر توسط امیر المؤمنین علیه السلام به ظهور پیوسته باشه، که حضرت فرمودن من عبایم رو رودوشم نمی اندازم اگر درست بگم، حالا این رو شاید دوستان منبرش رو رفته باشن یا نوشته باشن جایی بهتر از من تو ذهنشون باشه، که مگر اینکه قرآن رو جمع کنم که از دستخوش حوادث از بین بره و آسیب نبینه. ببینید همون حکمت اقتضا میکنه که پیامبر و ائمه هدا نسبت به بخش دوم به اصطلاح ابزار نشر دین که حدیث باشه تدبیر اندیشیده باشه. یعنی اگر رسول خدا میفرمایند که اینی تارکن فیکم و سغلین کتاب الله و اطرتی، بعد خب اطرت هم به اعتبار همین احادیثشونه که من میسپارم به اینا مراجعه کنید، اگر از قرآن برداشت کردید از قرآن، نکردید از اطرت، خب این اقتضا میکنه که حتی امکان تدبیری در حفاظت به تعبیر روز حفاظت بهینه، حفاظتی که بشه گفت حفاظت صورت گرفته باشه. البته ما نمیخوایم بگیم که همون حرفی که راجع به آیات قرآن میزنیم راجع به احادیث هم میتونیم بگیم. چرا؟ مرحوم شیخور میگه، مرحوم استرآبادی ممکنه بگه، مرحوم شیخور بعد از اینکه اون 40-50 هزار روایت رو در وسائل 30 و خورده که حالا هست تکش کنیم که خیلی بیشتر میشه جمع میکنه، میدونید ایشون میگه من اشهدو و به گردن میگیرم که تمام روایات این کتاب قرائن قطعیه و صحت داره و بر صدور از معصوم داره، ولو ممکنه تقییتا صادر شده باشه. وسائل اینو میگه تو اون آخر وسائل. من فقط دوستان یک حدیث، گاهی هم میگم یکی و نصفی، یکی که درست حسابی ایراد میگیره، یکی هم نیم بند، بذار میگم یکی و نصفی، یکی و نصفی حدیث تو وسائل ما پیدا کردیم که شیخ خور بعد از نقلش میگه من که نسبت به این حدیث شک دارم و قبول ندارم. یکی همون حدیث تقلیده، چون میدونید مرحوم شیخ خور تقلید رو حرام میدونه رون ذهنیت اخباری خودش، یکی هم حالا نمیدونم چیه که تردید میکنه. از این بگذرید، خب میگه صادر شده. خب حالا ما به اون شکلم عرض نمی کنیم، شاید مثلا بگیم یک نوع افراطه، ولی اینطورم نبوده دوستان اخبار ما یله و رها باشه. این ستم بزرگه و قطعا اهل بیت نخواهند گذشت که ما مثلا اینجوری با تراث اهل بیت برخورد کنیم، حالا یا اصلا زیر سوال ببریم اصلش رو یا یه جوری. بله اگر اقتضای برهان باشه، خب برهان است و انسان روز قیامت اقامه برهان میکنه، ولی اینم هست که حضرات معصومین نسبت به معارفشون سعی میکردن حتی امکان از آسیبها محفوظ بمانند. یعنی اگر بگید اونا متوجه آسیب نبودند و نمیدونستن چی خواهد گذشت، این از یک انسان معمولی قابل پیشبینیه تا برسد به حضرات معصومین که ما معتقدیم معدن حکمت بودن. اگر بگیم نسبت به احادیثشون بی‌اعتنا بودن، بله میدونستن چه میگذره، چه آسیب‌هایی خواهد آمد، ولی بی تفاوت گذشتن، باز با حکمت اهل بیت، نه با حکمت، اصلا با تدین اهل بیت منافات پیدا میکنه. چون حفظ تراث شرعی میدونید فقط وظیفه مردم که نیست، قبل از اینکه وظیفه مردم باشه وظیفه ائمه است. این تکلیف بر دوش اونا سنگین‌تره تا بر دوش افراد معمولی. و لذا دوستان با این مقدمات به نظر من غیر قابل انکار، اینها تدابیری اندیشیدند، ولو البته این تدابیر اندیشیده شده، این ولو رو میگم دوستان که باز این بر نیفتیم، ولو این تدابیر اندیشیده شده به قدری که توانسته قرآن رو حفظ کنه بفرمایید نتونسته، اینم هست. ما در قرآن نقل به معنا نداریم ولی در روایات داریم. خب البته اینم نه که ناتوانی ائمه باشه ها، ببینید اصلا نسبت روایات به آیات قابل مقایسه نیست. حجم روایات، پخش روایات، گستردگی، باز اون انگیزه‌ای که نسبت به قرآن بود نسبت به اخبار نبود بین مسلمان ها، اون مقبولیتی که قرآن داشت اخبار نداشت. ببینید میخوام بگم ناتوانی ائمه نبوده، ولی سنخ کار یه سنخی بوده که بالاخره از بخشی از آسیبها بشه پیشگیری کرد، نه کل آسیب. پس ببینید ما سیر بحث همون حکمتی که قرآن اقتضا میکنه محفوظ بماند، همون حکمت اقتضا میکنه که احادیث هم حتی امکان محفوظ بماند. همونطور که ائمه نسبت به حفظ قرآن تکلیف داشتن، نسبت به این تراث هم که از خودشون هم بوده، از پیغمبرم بوده، وظیفه داشتن و مسلم مدیریت کردند. منتها سنخ مسئله جوری است که مدیریتش 100% جواب نمیده. مثل یک حاکم صالح که هرچی هم سعی کنه خلاف قانون نشه بالاخره یه چند جا خلاف قانون میشه، این ضعف او نیست، این بالاخره اقتضای مثلا گستردگی مملکت و کثرت جمعیت و قانون زیاد و ایناست. ببینید اون چه که میتونیم به عنوان به اصطلاح مؤلفه ها و اون نقاط، اون پارامترها، یعنی میخوام چه جور تعبیر کنم که بتونم مطلب رو برسونم، میتونیم تعبیر کنیم به عنوان مؤلفه ها و عناصر مورد نظر ائمه. یکی دعوت ائمه که اصحاب حتی امکان با قلم و دوات بیان تو مجالس، دعوت کنن به همراه داشتن قلم، دوات و کتابت. این ببینید خیلی طبیعیه، خیلی طبیعیه که ائمه این فکر رو بکنن که اصحاب که میان حداقل یه عده با قلم و دوات بیان بنویسن، اصلا دعوت کنن. یک نکته این بوده که احادیث رو تکرار کنن، احادیث مهم رو. کدام حکیم دوستان که مطلب مهم رو مخصوصا جایی که ببینه آسیب وارد میشه تکرار نکنه؟ خب اگر یه مطلبی 3 مرتبه 4 مرتبه تکرار شد، از اون آثار، از اون آسیب نقل به معنا چی میشه؟ محفوظ میمونه. بالاخره 3-5 نفر نقل میکنن، تو حافظه ها میمونه و تصرف کمتر میشه. جدا از دعوت به کتابت و این نکته که جدیدن عرض کردیم تکرار احادیث، ائمه بیان کتاب های اصحاب امام قبلی رو ببینن. مثلا امام صادق کتابهای اصحاب امیرالمومنین رو یه نگاه بکنن، به ویژه از دوران امام کاظم و امام رضا به بعد بیان کتابهای اصحاب صادقین رو ببینن، اون اصول 400 گانه که زمان صادقین عمدتاً نوشته شد، ائمه بعدی حتی الامکان اونا رو ببینن، بیان تحذیر کنن از سهلنگاری در نقل، یعنی بترسونن اصحابو که اگر از ما چیزی میشنوید درست نقل کنید، فردا نرید هر رو دلتون خواست. تحذیر کنن از اکتفا به حفظ و نقل با تسامح، از اون طرف بیان به اصطلاح از عنصر تشویق استفاده کنن، بیان یه جریان اربعین نویسی را بیاندازن، کسی که نمیدونم 40 حدیث بنویسد، همین 40 حدیث روز قیامت خودشه که هیچی پدر جدشان میبره بهش. مثلا ببینید اینا یه بخشی از مدیریت هایی است که ائمه به کار بستن، که دوستان اگر ما یک شاهدم نتونیم برای اینا بیاریم، اینا قاعدتاً بوده، یعنی اون اعتقادی که ما نسبت به ائمه داریم، بفرمایید، اون اعتقادی که ما نسبت به ائمه داریم این اقتضاعات رو میکنه که این تدابیر رو اندیشیده باشن. ولذا این که من دوستان عرض میکنم برخی مسائل رو باید بیشتر بر اساس حکمت و عقل، ما یه مشکل که داریم اینه که اون آچاری که میخوایم برای اون پیچ باز کنیم گاهی یه آچار دیگه برمیداریم، انبردست برمیداریم جایی که آچار فرانسه میخوایم، جایی که انبردست کنیم پیچ گوشتی برمیداریم. این نمیشه، این بد جواب میده. باید بینن این پیچ با کدام وسیله بسته میشه، با کدام وسیله باز میشه. ولی زاد دوستان اینا چیزایی نیست که حالا ما بخوایم مثلا ثابت کنیم تدابیر ائمه. ائمه نسبت به روایاتی که میفهمیدن حساس بودن. هر عاقلی، مرحوم امام رضوان الله علیه وقتی میخواست فوت کنه اواخر عمرشون، خب ببینید با اینکه رادیو هست، تلویزیون هست، صدا و سیما هست، هر کلامی از ایشون گاهی 8 مرتبه پخش میشد، گاهی خود ایشون اعتراض میکنه اینقدر حرف ما رو پخش نکنید، که هر وقت مردم رادیو رو باز میکنن این موقع خود ایشون میفرمون اینقدر میذارید و هر وقت باز میکنن من دارم صحبت میکنم، اوایل انقلابشون اعتراض کرد. با همه اینها ایشون یک گروهی تعیین میکنه که آثار ما رو چی جمع و جور کنید، فردا چیز نشه، هر کسی پیدا نشه و فقط این کانال معتبره. ممکنه فردا به اسم بنده بنویسن، اطلاعیه به اسم بنده باشه، تایید فردی، رد فردی. ببینید خب این مخصوص یه نفر که نیست یا یه شخصیت که نیست، که ما حکمت ائمه رو که باز معتقدیم با غیر معصوم قابل قیاس نیست، لا یقاس و بنا، اگر درست بگم احدون اهل البیت، کسی اصلا نباید با ما مقایسه بشه. ولو حالا برای به قصد تفهیم حال انسان گاهی مثال بزنه، مثال اشکال نداره، مثل اینا ندارن ولی مثل دارن، یعنی میشه مثل دارن مثل ندارن، برعکس گفتم. ببینید میشه مثل زد ولی خب نمیشه گفت مثل، اینا یه چیزایی نیست که، ولی خب در عین حال آدم خودش ببینه از نزدیک یه قرار دیگه پیدا میکنه. نوشته دستتون رسیده؟ ببینید با هم دوستان یه سری روایات رو من تشکرم میکنم از برخی از دوستان، دو سه نفر از دوستان که تو این بحث ما رو کمک کردن و برخی از روایات رو در اختیار گذاشتن، ممنون میشه. ببینید روایات این نقطه چین ها حاکی از اینه که مورد مورد نمیشه سند براش آورد، گرچه ما این جوجه ها نیاز به سند نداریم. عمر ابن شعیب، مگه برگه ندارید این وسطی ها دوستان؟ بله نرسیده. خب یه میگه حالا من یواشتر پس میخونم، پس ببخشید سریع من ملاحظه بفرمایید که وقتی اون داره میگذره، عمرو ابن شعیب از جدش نقل میکنه، میگه که محضر رسول خدا عرض کردم اکتب و کل ما اسمع و منک. خب جدش، اسم جدش نیومده، عمرو ابن شعیب ان ابی شعیب ان جدهی نیومده اسمش، من نمیدونم اسم جدش نیومده. نه شعیب از اصحاب پیامبره، اون از اصحاب مصادقه. قلت یا رسول الله اکتب و کل ما اسمع و منک، استفهامه ها، هرچه از شما میشنوم بنویسم. آقا فرمودن بنویس. نه خوبه. قلت فی الرضا و الغضب، در حال خوشنودی، در حال غضب. این گفت بالاخره گاهی شما عصبانی میشید یه چیزی میگید، گاهی هم نه در حالید یه چیزی میگید، من در هر دو حال بنویسم. فرمودن بنویس، چون من رضا و غضب مثل دیگران نیست، مثل بعضی ها نیست. فعنی لا اقول و فیزاله که کلهی الا حق. ببینید من از این حدیث چی میخوام برداشت کنیم؟ از این حدیث نمیخوام برداشت کنیم که هرچه پیغمبر گفتن نوشته شده ها. این عمر ابن، این جد عمر ابن شعیب هم نگفته که هرچه پیغمبر گفت من نوشتم، ولی میگه هرچه من شنیدم از پیغمبر نوشتم. ببینید ما دنبالی هستیم که بودن همون اوائل کسانی که با قلم و دوات آشنا باشن و دنبال این باشن که کلمات پیغمبر و رفتار پیغمبر رو بنویسن و ثبت کنن. حالا همینجا من اضافه کنم دوستان، چون همه نمیشه تو برگ بیاری، طول میکشه، یک ریز کاری هایی از زندگی پیامبر ثبت شده، نوشته شده، که انسان یقین میکنه وقتی اصحاب اون ریز کاری ها رو دنبال بودن بنویسند، به طریق اولا دنبال این بودن که حرکات پیغمبر، گفته های پیغمبر رو ثبت و ضبط کنن. پس این حدیث این مقدار به درد ما میخوره که اصحاب در فکر این کار بودن، بعضی از اصحاب دنبال این خط بودن. ببینید چرا الان رفتید سراغ یه فاز فرعی. ما دنبال این هستیم که مدیریت می شده حتی امکان که احادیث بماند و برسه به بعدی ها. دنبال ثبت و ضبطش بودن، ما الان دنبال این هستیم. این تو نبوده که گله و رها باشه، پای نوشتن وقتی بیاد، حالا هی هر حدیث من خوندم معطل نکنه. ما میخوام از مجموعه احادیث یک مجموعه مدیریت استفاده کنه، و الا به خود اشکال بگیرید که قبل از اون که سند نداره این روایت، راحت سند نداره، از همش بهتره. بله معطل نشه. فرمودید که بعضی از سند رو نوشته، حالی که ازش بر نمیاد سند رو نوشته، حالا هم
حضرت همین فرمان بره. مثلا این که قضا پیامبر ناحقه، گفته که من یه چیزی بینیستم فقطی برای آینده، من یه چیزی خوبی از پیامبر بمونم، بعد دعا کرده که برای من قضا رو کنم نگیستم، پیامبر بگه من قضا رو هم.
خب میارم که برداشت اونیست که میارم، برداشت پیغمبره. خب این تعارف که نکرد آقا یک چوردی که بگه من بنویسم، بعدم بگه خب ولش کن. اینا اینقدر پیغمبر رو قبول داشتن که اگر یه همچون عرضان اصلا نمیدونستن، خیانت میدونستن. برداشت اینا رو از پیغمبر یه برداشت طبیعی حساب نکنه. اصلا پیغمبر، آقا جون پیغمبر ناخون نمیگرفت مگر اینکه به زمین نمیرسید، موی صورت و ریشش به زمین نمیرسید، تبرکن بر می داشتن. قطری از آب وضوی پیامبر به زمین نمی رسید و حرف پیغمبر رو زمین می ریخت. خب عن المفضل ابن عمر، بذارید آقا ما بخواییم یه در کل ببینیم به یه فضا می رسیم یا نه. بازم عرض من اینه، قال لی ابو عبدالله علیه السلام، مفضل میگه آقا به من فرمودن اکتب و بس علمک فی اخوانک، بنویس مطالب ما رو و پخشش کن، هم بنویس هم پخش کن. دستورم به یه شخصی داده میشه خاص. فَإِن مِتَّ فَأَوْرِثْ كُتُبَكَ بَنِيكَ، اگرم مردی کتابها رو رها نکن، به فرزندانت به سپار. فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ حَرْجٍ لَا يَعْنَسُونَ فِيهِ إِلَّا بِكُتُبِهِمْ، زمانی میاد که راه اتصالشون به ما کتاب هاست. یعنی حضرت شخصی رو در نظر میگیرن، مفضل ابن عمر میدونید از اشخاص صاحب حدیث و اندیشه و حرفه، و حضرت میگن بنویس و پخش کن. حکایت از تدبیری میکنه که برای حفظ این تراث ائمه داشتن، یعنی آینده ها رو در نظر داشتن. حدیث سوم، جناب ابو بصیر میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اکتبو فانکم لا تحفظون حتی تکتبو، بنویسید مطالب ما رو. این اکتبو هم نه که برای خودتون زندگیتون رو بنویسید، زندگی نامه بنویسید یا سفر نامه بنویسید، نه، اکتبو مطالب ما رو، معلومه دیگه. چون نمی توانید حفظ کنید مگر اینکه به نوشتن رو بیارید، برید سریع بنویسید، حالا نداره تو همون جلسه بعد بنویسید، ولی دعوت به کتابت و اینکه غیر از کتابت شما نمیتونید به حافظه اعتماد کنید، حافظه خطا داره. اینجا دوستان احادیث خیلی زیاده که من یک نمونهش رو نقل کردم، بقیهش هم از کافی آدرس دادم مراجعه میکنید. حدیث چهارم، تو چهارم نیست، گروه چهارم با کمی تفاوت معنا، اون زاده عمر میگه که قلت لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خدمت آقا عرض کردم لا يمكن الا ان اكتب ما اسمعه منك من الاحاديث لعل انصح، ممکن نیست ضبط احادیث شما. خب این ضبط صرف نقل به معنا که نیست، نقل به معنا رو میشدم، ممکن نیست ضبط دقیق مگر این که بنویسم آنچه میشنوم از شما از احادیث تا فراموش نکنم. حضرت فرمودن اشکال نداره، اکتب فان الله علم بالقلم. ببینید دعوت رو یه بخشی از تدبیر این بود که شارع مقدس و مبینان شریعت کتابت رو رواج بدن و ثوابی برای کتابت، والقلم نعمت عظیمه ولولا القلم لم يستقم الملك و الدين. یعنی اینا توجه داشتن که اگر بخوان رها کنن، یله و رها کنن، نه ملک نه دین، حالا ملکش زندگی دنیوی باشه، دین ولم يكن ایشون صالح. امام صادق علیه السلام به ابو بصیر میفرمایند دخل علی اناس من اهل البصره فسألونی عن احادیث و کتبوها. به ابو بصیر میگن که یک عده از بصره اومدن پیش من، مطالبی پرسیدن و یادداشت کردن، نه اینکه رفتن خونه بعدن، ظاهر اینه دیگه، یادداشت کردن با قلم و دوات اومدن پیش ما. فما یمنعکم من الکتاب، شما چرا با قلم و کتاب نمیاید؟ اما انکم لن تحفظوا حتی تکتبوا، نمیمانید تا بنویسید. حالا من این الخبر رو دقت نکردم، حتی تکتبوا الخبر یا حتی تکتبوا، راوی میگه الخبر داره ادامه داره، لذا این شماره، ولی خب ظاهرا حتی تکتبوا، راوی میگه الخبره، آدرسش هم که از مستدرک میرزاست. حدیث ششم، ببینید یه موقعی من یادم هست چند جلسه پیش میگفتم که ائمه یک دوران نشر و پخش داشتن، یک دوران ثبت و ضبط، شبیه کاری که مجلسی کرد، گفت که من جمع و جور میکنم تا بعدن بالاخره این آثار یک جا جمع بشه از بین نره، حالا بعدن دیگران بیان و تنقیحش کنن، تهذیبش کنن. لذا یادتون باشه میگفتیم بیشتر زمان صادقین زمان نشر و پخش بود، زمان سخنرانی و مجلس درس و اینا، گویا پالایش و تهذیب عمدتاً گذاشته شد به عهده امام رضا، امام هادی، امام عسکری و در یک مقطع امام کاظم در یک حد کمی. حالا این حدیث رو نگاه کنید، کان جماعتون من خاصت ابوالحسن موسی، یه عده خاصی، یه گروه خاصی از امام موسی بن جعفر، من اهل بیعته و شیعته، از اهل بیعتش، کسانی که باها او بیعت کرده بودن و شیعه ایشون بودن، یحضرون مجلسه، اینا اصلا گروه خاصی بودن که در مجلس حاضر می شدن. جالب اینه که از این تعبیر دوستان من اهل بیعته و شیعته معلوم میشه که اختصاص به شیعه هم نداشته، یعنی هم سنی ها می آمدن که هم پیمان بودن با امام بیعت. بیعت می دونید لازم نیست که شیعه باشن، بیعت کرده بر اساس بیعت پایبندم هست، ممکنه سنی هم باشه، اصلا ممکنه ناسبی باشه، حالا اون قاعدتا بیعت نمی کنه، ولی اگر بیعت می کرد پایبند بود. لذا اینا رو مثلا قاطی نکنیم دوستان، اینایی که با حضرت امیر بودن همه شیعیان امیرالمومنین نبودن و اصلا اینا به عنوان امام همراه امام نبودن، خیلی هاشون به عنوانی که با امام بیعت کردن در اون قضیه بعد از قتل عثمان بیعت کرده بودن، با اینکه خب سنی هم بودن، خلیفه اول دوم سومو قبول داشتن، ولی چون بیعت کرده بودن با حضرت امیر شمشیر هم میزدن. یا اهل کوفه همه شیعه نبودن، ولی خب طیف وسیعی از اهل کوفه شیعه بودن. تفاوت شیعه با مثلا مدینه این بوده که اهل مدینه با امیرالمومنین بودن، کوفه هم بودن، منطقه عمده اهل مدینه بیعتی بودن نه شیعه، برعکسش عمده اهل کوفه شیعه بودن نه بیعت، ولی خب بودن، در خود اهل کوفه هم بودن کسانی که بیعت میکردن. لذا این واژه ها رو دوستان عطف تفسیری نگیرید، با هم فرق میکنه. از این معلوم میشه که اصلا بودن یه اتشاید اهل سنت هم بودن. چی؟ حالا این که بیعتهی داره، ما اگر مشکل داشتیم بله، خب این میدونید بله. چرا؟ بالاخره حضرت برنامه هایی داشتن، کارهایی داشتن، حضرت کارشون گسترده بوده، اصلا در شهرها وکیل داشتن، جریان وکالت از زمان امام موسی بن جعفر راه افتاد، اینا وکیل بودن که مثلا برای با شیعیان و عالم
دینی یا مثلا در دینی که بیعت نمی‌کنن با حاکم بیعت می‌کردن.
خیر، اگر به اصطلاح اولا همه اهل سنت باز اونها رو نمیتونیم بگیم قبول داشتن، ممکنه اهل بیت به عنوان حاکم اینا باید کار بشه روش. علی حال ببینید، من خواستم این دو تا رو از هم جدا کنم. حالا این اهل بیتی بوده شده بیعتی، خب احتمالم که من میخوام بگم بر میخوای با آقای دانش احتمال چیز بیاریه، نمیشه نگو
الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعن الله علی اعدائهم اجمعین. فرض کردیم که برای رسیدن به رأی مختار در مسئله جواز یا عدم جواز نقل به معنا، همچنین وقوع و عدم وقوع این پدیده، چون میدونید حالا ممکنه ما در نهایت ثابت کنیم همچنین کاری جایز نبوده، ولی ممکنه شده باشه که الان ما با همچون پدیده‌ای مواجهیم. چه کار باید کرد؟ چه تدبیری باید اندیشید؟ خب دیروز در سه شماره عرض می‌کردیم که به نظر ما با توجه به اینکه شریعت جامع جهانی جاودانه است، وضعیت‌های حاکم بر فضای اون زمان، گستردگی سوال‌ها، نبود فرهنگ کتابت مثل امروز و یه سری مؤلفه‌های دیگه که میتونید دوستان فرصت بیشتری کسب کنه اضافه کنه، اینه که راه این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات معصومین علیهم صلوات الله خواسته باشن نقل به عین الفاظ رو توصیه کرده باشن یا الزام کرده باشن، این باعث محرومیت به ویژه مردمان عصر حضور می شد، چون اطلاعات مردم اون زمان از معارف دین به خصوص زمان صادقین، ما بیشتر دوستان باید بار رو این زمان ببندیم، چون روایات ما از بیشتر صادقینه و طبیعتاً باید ببینیم اینجا چه وضعیتی حاکم شده. اگر حضرات